سلام، به برنامه ساعت 5 عصر از رادیو زدی خوش آمدین. من فریبا واحدی در یک برنامه یک ساعته با تازه ترین مطالب خبری میزبان شما هستم. برخی از افراد مسلح که خود را وابسته به گروه داعش می دانند با روش های جدید و متفاوت تر از طالبان در ولایات زابل و غزنی به فعالیت آغاز کردند. برنامه حاضر را با همین گزارش پی خواهیم گرفت. در نیمه دوم هم برنامه های عقب چیست و هوای تازه نشر خواهد شد. لطفا ما را همراهی کنین. حالا تازه ترین رویدادهای خبری در خبرهای جهان تا لحظات بعد خواهید شنید که سازمان عفو بین الملل ترکیه را به بازگشت غیرقانونی اتباع سوریه در ماهای اخیر به کشورشان متهم کرده است و رئیس جمهور آمریکا میگوید اداره وی برای حل نگرانی‌های آمادگی میگیرد که گویا ایران از رفع تعزیرات بر اساس موافقتنامه اتمی این کشور با غرب بهره کامل نگرفته است. اما نخست خبرهای داخل افغانستان را داریم که فرشتانه داد تقدیم میکند.
هیئت اداری ولسی جرگه از رئیس جمهور اشرف غنی می خواهد تا از اظهار نظر منفی در مورد مهاجرین خودداری نماید. مقامات امنیتی ولایت هرات از بازداشت 7 تن به اتهام اختطاف 15 کارمند یک مؤسسه ماین‌پاکی بازداشت خبر می‌دهد و مسئولان امنیتی ولایت ننگرهار می‌گویند 4 تن را به اتهام اختطاف انسان بازداشت کردند. تفصیل اخبار. هیئت اداری ولسی جرگه از رئیس جمهور اشرف غنی می خواهد تا از اظهار نظر منفی در مورد مهاجرین افغان خودداری نماید. عبدالرؤوف نامی منشی این جرگه امروز در صحبت با رادیو زدی تاکید کرد که حکومت مکلف است تا به حقوق و خواسته های افغان های مهاجر رسیدگی کند.
اصل گپ ایست که مسئولیت و مکلفیت رئیس جمهور و در کر دورت و به خصوص حکومت ایست که از اتباش در داخل و خارج دفاع کنم.
این خواست ها پس از آن مطرح گردید که رئیس جمهور غنی به تازگی در مورد خواست های مهاجرین افغان عکس العمل تند نشان داد و گفت که بر آنان هیچ ترحم ندارد. مقامات افغان گفتند که از سال 2015 میلادی تا کنون حدود 250 هزار افغان به کشورهای اروپایی رفتند. مقامات امنیتی ولایت هرات میگویند 7 تن را به اتهام اختطاف 15 کارمند یک مؤسسه ماین‌پاکی بازداشت کردند. عبدالرؤوف احمدی سخنگوی قماندانی امنی این ولایت امروز به رادیو زدی گفت هیئت به هدف ردیابی افراد اختطاف شده به منطقه رفته و همکنون بررسی ها در زمینه جریان دارد. مسئولان محلی ولایت هرات میگویند شام روز گذشته 15 تن از کارمندان مؤسسه ماین‌پاکی هلوترست از ولسوالی کهسان این ولایت توسط مخالفین مسلح دولت ربوده شد. تا کنون مخالفین مسلح در این مورد ابراز نظر نکردند. مسئولان امنیتی ولایت ننگرهار میگویند 4 تن را به اتهام اختطاف انسان بازداشت کردند. حضرت حسین مشرقی وال مسئول مطبوعاتی قماندان امنی این ولایت در صحبت با رادیو آزادی گفت که نیروهای پلیس این افراد را روز گذشته از ساحه شیخ مصری ولسوالی سرخرود این ولایت بازداشت کردند. آقای مشرقی وال همچنان گفت که افراد بازداشت شده تحت تحقیق قرار دارند. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. اخبار منطقه و جهان را همکارم مقیم نایب پیشکش میکند.
رئیس جمهور امریکا میگوید اداره وی برای حل نگرانی های آمادگی میگیرد که گویا ایران از رفع تعزیرات بر اساس موافقتنامه اتمی کشور با غرب بهره کامل نگرفته است. باراک اوباما که در نشست خبری پس از اجلاس امنیت هسته‌ای با رهبران جهان در واشنگتن صحبت میکرد گفت به خاطر که ایران قسمتی از موافقتنامه مربوط به آن کشور را مراعات کرده، ایالات متحده امریکا آنچه را که در ارتباط به رفع تعزیرات هسته‌ای وعده سپرده انجام خواهد داد. رئیس جمهور امریکا گفت آنها روی بعضی از نگرانی های ایران ابراز داشته سرگرم کار بوده تا آنها را حل کنند. با وجود این که بسیاری از تعزیرات اقتصادی جهان بر ایران در ماه جنوری امسال رفع شدند، اما باز هم محدودیت ها بر تهران روی معاملات بانکی در امریکا پا بر جهان، زیرا ایران تا هنوز به عیس یک کشور عامی تروریسم باقی مانده و تکرار آزمایشات راکت های بالستیک پرداخته که سرگلوله های اتمی را انتقال می دهند و از حقوق بشر تخطی می کند. سازمان عفو بین المللی ترکیه را به بازگشت غیر قانونی ادوای سوریه در ماه‌های اخیر به کشور جنگ زده ایشان متهم کرده است. این گروه حقوق بشر میگوید ترکیه حدود 100 مرد، زن و کودک را از اواسط ماه جنوری به این سو تقریبا روزانه اخراج کرده دوباره به سوریه میفرستد. جان دل حسین، عامر بخش اروپا و آسیای مرکزی سازمان عفو بین الملل، دیروز گفت رهبران اتحادیه اروپا از ساده‌ترین عقاید چشم پوشی میکنند که ترکیه با کشور مسئول برای پناهجویان سوریه نیست. وی گفت
Well, the Turkish government needs to stop this blatantly illegal.
حکومت ترکیه باید به این اقدامات غیر قانونی و غیر انسانی خود خاتمه بخشد. برای هیچ کشور اجازه نیست حتی یک شخص را هم به منطقه که جنگ در آن جریان دارد دوباره بفرستد. اتحادیه اروپا به نوبه خود باید ترکیه را تشویق کند که به این گونه اقداماتش خاتمه بخشد. در حالی که خطر واقعی در بازگشت دوباره سوریایی ها از ترکیه موجود است، حتی انقره نمی تواند اندیشه بازگشت این مردم را به سر داشته باشد.
وزارت امور خارجه ترکیه این مطلب را رد کرده که گویا آنها سوریه‌ای‌ها را بدون میل خودشان دوباره به سوریه بازگشت دادند و یک سخنگوی کمیسیون اتحادیه اروپا گفته است که این اتهامات را جدی می‌گیرد و با انقره مطرح خواهد کرد. این خبرها در زمانی به نشر می‌رسند که یونان با پلان آغاز رد مرز پناهجویان در این هفته به ترکیه به پیش می‌رود. از نبردهای شدید در منطقه مورد نزاع ناگورنو و قره‌باغ در داخل آذربایجان خبر داده می شوند. اردوی ارمنستان قوای آذربایجانی را متهم می کند که حملات بزرگی را بر انداختند که در آن نیروهای تانک، توپخانه و هلیکوپترهای جنگی اشتراک دارند. اردوی آذربایجان می گوید نخست قوای این کشور دیشب در خط مقدم جبهه مورد تیراندازی شدید قرار گرفتند و قوای مسلح آذربایجان مجبور شد تا در پاسخ به آن تدابیر فوری را اتخاذ نمایند. منطقه ناگورنو و قره‌باغ در داخل خاک آذربایجان موقعیت داشته که توسط ارمنی‌ها کنترل می‌شود. وزارت دفاع آذربایجان می‌گوید در نتیجه جنگی که ظاهراً ادامه دارد، تلفات به هر دو جانب وارد شدند. و یک تبعه بلژیم به خاطر طرح یک حمله ناکام به تروریسم متهم گردیده است. در یک تحقیقات مشترک بلژیم و فرانسه در مورد پلان یک حمله خونسا شده در فرانسه بر این شخص به عیس یکی از عناصر طرح کننده این حمله اتهام وارد شده است. سارنوالان فدرال در بروکسل از این مظنون تنها به نام وای ای یاد کردند. این سارنوالان در یک اعلامیه گفتند که این تبعه 33 ساله بلژیمی دیروز در برابر قاضی قرار گرفت و قاضی او را به توقیفگاه فرستاد. این شخص روز پنجشنبه دستگیر شده است. سارنوالان میگویند این اتهامات با تحقیقات در مورد قیدا کریکی مرد فرانسوی ارتباط دارد که در 24 ماه مارچ در حومه شهر پاریس دستگیر شده و به طرح یک حمله پر از خشونت مظنون می باشد. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. در ادامه لیزا ایدری از وضعیت آب و هوای افغانستان گزارش می دهد.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 9.7، هوا بارانی. کندهار بلندترین درجه حرارت 18.4، آسمان ابری. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 11.7، آسمان ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 14.6، آسمان ابری. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 19.14، آسمان ابری. غزنی بلندترین درجه حرارت 11.4، هوا بارانی. گردیز بلندترین درجه حرارت 12.7، هوا بارانی. بامیان بلندترین درجه حرارت 10.0، هوا بارانی. و فیض آباد بلندترین درجه حرارت 12.8، هوا بارانی پیش بینی شده است.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان و وضعیت آب و هوا را از رادیو زدی شنیدید. حالا ساعت 5:09 عصر به وقت کابل است. اینم فهرست کوتاهی از داشته های این برنامه. گروه های های شورشی تحت نام داعش با روش های جدید و متفاوت تر از گروه طالبان در غزنی و زابل جا گرفتند.
لباسشان، طرز رفتارشان بالکل متفاوت هستند با طالبا، به خاطر از اینکه یا دریشی می پوشند و یا مجهز هستند یا با اینترنت با کمپیوتر.
منشی شورای ولایتی زابل بود. دلش به پناهجویان افغان نمی سوزد. این حرف رئیس جمهور غنی سبب خشم ولسی جرگه افغانستان شده است.
مسئولیت رئیس جمهور ایست که از اتباش در داخل و خارج دفاع کنم. وقتی رئیس جمهوری رقم یک گب می زنم یقیناً که چند رئیس جمهور باید نباشد.
اگر لوی جرگه برگزار نشود، حکومت وحدت ملی با بحران مشروعیت روبرو خواهد شد. هشدار رئیس جبهه ملی نوین است. داشتن بکس مکتب و کتابچه های زیبا آرزوی است که هر طفل فقیر به سر دارد. امروز آرزوی تعداد از این کودکان حقیقت یافته است.
من فردوس فلانی فروشی میکنم. من میخوام از دولت با من الان کتابچه بدهد که من درسم را بخونم.
و در نیمه دوم این ساعت برنامه های حقیقت چیست و هوای تازه نشر خواهد شد. از شما میخواهم که ما را تا آخرین برنامه همراهی کنید. سلام مجدد میزبانتان فریبا واحدی و همکارم در بخش تکنیک و بیدلا بیدی را بپذیرید. با امیدین که این روز بارانی را به خوبی و خوشی تا حالا سپری کرده باشین. برخی از افراد مسلح که خود را وابسته به گروه داعش می دانند با روش های جدید و متفاوت تر از طالبان در ولایات زابل و غزنی به فعالیت آغاز کردند. برخی از اعضای شورای ولایتی زابل و نمایندگان مردم غزنی در ولسی جرگه روز شنبه با ابراز این مطلب به رادیو زادی گفتند که حکومت باید هر چی زودتر در زمینه سرنگونی این گروه ها دست به کار شود. در این میان وزارت دفاع افغانستان میگوید که نیروهای امنیتی در برابر همه گروه های شورشی در ولایات زابل، غزنی و دیگر نقاط کشور ایستادگی می کند. ویدا برکی گزارش دارد.
پس از تایید شدن فعالیت داعش در ولایت نورستان و کنر، حالا این گروه فعالیت‌هایش را به گونه متفاوت‌تر در ولایات ناامن غزنی و زابل نیز آغاز کرده است. محمد عارف رحمانی نماینده مردم غزنی در ولسی جرگه روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که اخیراً افراد وابسته به داعش در این ولایت برای ایجاد پایگاه‌های نظامی تلاش‌های را آغاز کردند.
در غزنی به عنوان یک ولایت استراتژیک تلاش کردند که سربازگیری بکنند و ظاهراً در بعضی از جاها هم موفق شدند. در مرز ولسوالی جاغوری، ولسوالی گیلان و ولسوالی خاک‌افغان، همچنین در برخی از مناطق ولسوالی بزرگ اندر، حجرستان، کسانی به عنوان داعش و فعالیت‌های شبیه به داعش اونا حضور دارند. گروه سرطانی در حال تکثیر.
در این حال چمنشاه اعتمادی، یک تن دیگر از نمایندگان مردم غزنی در ولسی جرگه میگوید که ولسوالی‌های ناامن این ولایت عمدتاً به محل سربازگیری و گردهمایی افراد وابسته به داعش و دیگر مخالفین مسلح دولت مبدل شده است. این در حالی است که به تازگی برخی از مقامات امنیتی غزنی نیز گفتند که اکثریت جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش از ولسوالی خاک افغان ولایت زابل وارد این ولایت شدند. بر اساس معلومات مقامات امنیتی غزنی، این گروه چند پیش در ولسوالی های زنخان، گیلان، اندر و گیرو حتی شبنامه ها پخش کرده و میخواستند که به جلب و جذب افراد جدید نیز بپردازند. پیش از این برخی مقامات قماندانی امنی ولایت کندوز نیز از آغاز فعالیت های گروه داعش در ولسوالی چهار در این ولایت خبر دادند. در این حال برخی از مسئولان شورای ولایتی زابل میگویند که برخی از افراد وابسته به داعش با روش های جدید و متفاوت تر از طالبان در برخی از نقاط ناامن این ولایت آغاز به فعالیت کردند. اسدالله کاکر منشی شورای ولایتی زابل به رادیو زادی گفت که افراد وابسته به این گروه امکانات مالی و تجهیزات پیشرفته جنگی را در اختیار دارند.
لباسشان، طرز رفتارشان بالکل متفاوت هستند با طالبا، به خاطر از اینکه یا دریشی می پوشند و یا مجهز هستند یا با اینترنت با کمپیوتر. دخانهایشان دیشنتن هستند، شیوه جنگشان متفاوت تر است، ولی یا که در ولسوالی در یک جای جنگ میکنند و طالبای داخلی در خط خود نمیمانند، تنها خودشان حمله میکنند، ولی یا پیسی زیاد دارند، با مردم پیسه میدن.
هرچند وزارت دفاع افغانستان تحرکات پراگنده افراد وابسته به گروه داعش را در برخی از نقاط کشور رد نمی کند، اما می گوید که این گروه هرگز به اهدافش در این کشور دست نخواهد یافت. محمد رادمنش معاون سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر این گروه در برخی از مناطق ولایت های ننگرهار، کنر و نورستان تحرکات پراگنده و چریکی دارند.
در ولایت غزنی و زابل به او شکلی که مردم تبلیغ میکنند به او حد نیست، ولی هستند کسایی که میخواند به نحوی از آنها از پدیده نوظهور به نام داعش سوء استفاده به نفع خود بکنند. ولی ممکن است در هر جایی از افغانستان تروریسم کوشش به خاطر استفاده جویی بکنه، ولی در هر جا به هر نام ما بر علیه از او مبارزه خواهیم کرد.
با این همه کارشناسان امور نظامی افغان میگویند که گروه های افراطی و حلقات استخباراتی با استفاده از ضعف و ناکارایی حکومت، عدم تامین عدالت، ضعف اقتصادی و بیکاری در داخل کشور با گذشت هر روز تقویت می شوند. محمد یوسف امینزاده، یک تن از این کارشناسان، در صحبت با رادیو آزادی گفت که برای مبارزه با داعش و دیگر گروه های مخالف مسلح، نهادهای امنیتی و قضایی باید مستقلانه عمل نموده و نگذارند که این گروه بیشتر از این افغانستان را با چالش روبرو سازند.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. هیئت اداری ولسی جرگه از رئیس جمهور غنی میخواهد تا از ابراز نظرهای منفی در مورد پناهجویان افغان خودداری کند. عبدالرؤوف انعامی منشی ولسی جرگه تاکید کرد که حکومت مکلف است تا در برابر حقوق و خواسته های ادباش رسیدگی کند. رئیس جمهور غنی به تازگی به رسانه ها گفته است که دلش به پناهجویان افغان نمیسوزد. همکارم نورالله شایان گزارش میدهد.
پس از آن که رئیس جمهور محمد اشرف غنی موضع‌گیری تند در برابر مهاجرین افغان نشان داد، هیئت اداری ولسی جرگه میگوید که به جای همچون موقف گیری ها باید در حل مشکلات پناهجویان افغان اقدام شود. عبدالرؤوف انعامی منشی ولسی جرگه به روز شنبه در صحبت به رادیو آزادی گفت حکومت مجبور است تا به وضعیت ادباش در بیرون از کشور رسیدگی کرده و از حقوق آنان دفاع کند. آقای انعامی تاکید می‌ورزد که اظهار نظر منفی از سوی رئیس جمهور در مورد مهاجرین افغان بالای روحی مردم تأثیر منفی گذاشته و سبب ایجاد فاصله میان ملت و حکومت می شود.
اصل گپ است که مسئولیت و مکلفیت رئیس جمهور و در کار دولت و به خصوص حکومت است که از اتباش در داخل و خارج دفاع کنم. وقتی رئیس جمهور رقم یک گپ میزنه، یقینا که از شأن رئیس جمهور باید نباشد.
این در حال است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به تازگی در مصاحبه با سرویس جهانی بی بی سی در موضوع مهاجرین افغان موضع گیری تند داشته و گفته است که دلش برای آنان نمیسوزد. این سخنان در حال مطرح می شود که به گفته مقامات افغان در سال 2015 میلادی حدود 200 هزار افغان کشور را به قصد کشورهای اروپایی ترک گفتند. ناامنی، بیکاری، مشکلات اقتصادی و اعلام برخی کشورهای اروپایی برای پذیرش مهاجرین از عوامل اساسی مهاجرت صدها هزار افغان از راه‌های غیرقانونی به کشورهای اروپایی گفته شده است. گفته می شود که در حال حاضر 51 هزار مهاجر که شمار از افغان‌ها نیز شامل آنان می باشند برای باز شدن مرز در یونان به سر می برند و پیش بینی می شود که فرستادن دوباره آنها به ترکیه از روز دوشنبه آغاز خواهد شد. از سوی هم میان اتحادیه اروپا و ترکیه اخیراً توافق صورت گرفته تا ترکیه از ورود غیرقانونی پناهجویان به کشورهای اروپایی جلوگیری کند. سازمان ملل متحد نیز به تازگی از بازگرداندن پناهجویان به ترکیه هشدار جدی داده و گفته است که باید از مسئولیت پناهجویانی که به ترکیه بازگردانده میشوند اطمینان حاصل شود. در همین حال وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید تلاش های حکومت برای حل مشکلات پناهجویان در مرز کشورهای اروپایی به شدت جریان دارد. حفیظ میاخیل مشاور این وزارت به رادیو آزادی گفت گفتگوهایی که تا حال در این زمینه با کشورهای اروپایی صورت گرفته نتایج خوب در پی داشته است.
تلاش ها جریان دارد تا افغانهایی که در این اواخر به کشورهای اروپایی پناه بردند در ارتباط به مدیریت مشترک از این معضل با اتحادیه اروپا با یک تفاهم برسیم. البته هر نوع محدودیت در مرزها خلاف کنوانسیون ها و حقوق بین المللی پناهجویان می باشد.
همکنون هزاران مهاجر افغان در وضعیت دشوار بدون داشتن امید پذیرش در اروپا در یونان به سر می برند. اکثریت پناهجویان افغان در صحبت به رسانه ها گفتند ناامنی و بیکاری عامل عمده فرارشان از افغانستان بوده است. در حال رئیس جمهور غنی موضع‌گیری اش را در برابر پناهجویان افغان نشان می‌دهد که سیاسیون و باشندگان افغان همواره انتقاد کرده و گفتند که حکومت نتوانسته در طی دو سال شرایط کاری را برای جوانان فراهم کند.
مردم معلومات تازه و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 5:19 عصر به وقت کابل است. دقیقاً 5:30 فشرده تازه ترین خبرها را داریم. حالا رئیس جبهه ملی نوین افغانستان میگوید اگر حکومت در زمان معین لوی جرگه را برگزار نکند، حکومت وحدت ملی با بحران مشروعیت مواجه خواهد شد. انوار الحق اهدی رئیس این جبهه میگوید که چنان به نظر میرسد که حکومت وحدت ملی نمیخواهد این جرگه برگزار شود. قسیم سلمل همکارم در این مورد با آقای اهدی مصاحبه انجام داده و نخست از وی در مورد عوامل استعفای بعضی از مقام‌های حکومتی پرسیده است.
به سابق شخصیت‌های اپوزیسیونی مثل خود ما از حکومت انتقاد میکردیم که حکومت مشروعیتش ضعیف است، حکومت کفایت کاریش فوق‌العاده ضعیف است، صداقت ندارد. ولی آره، از داخل کسایی که در داخل حکومت هستند اونا هم این صدا بلند میشه. کسی استعفا میده به خاطری که با میگه مداخلات کاری ضرورت داره، پالیسی واضح نیست، یا هم از لحاظ شخصیت صحبت میکنه. و این کسایی که از طرفی حکومت تعیین شده بود و مقامای بلند برشان داده بودن. پس به این اساس به هر تعبیری که بگیریم، یا این انتقاد بر حکومت یا انتقاد رهبرای حکومت از شخصیتایی که وظایف میگذارن، هر تعبیرش که بگذارین، معنایش ایست که حکومت در یک حالت خوبی نیست. و ممکن این استعفاها باعث یام شوه که حکومت هم اعتماد به خود هم از دست بده، چون این شخصیت های بودن که بسیار نزدیک به حکومت بودن و اینا استعفا اینا یک تاثیر روانی سر حکومت هم به احتمال غالب داشته باشه.
خب حکومت هم به نحوی در تلاش است تا مشکلات رفع کنه و می دوگانگی که در بین حکومت وجود داره ای رفع کنه، چون قسمی که شما فرمودین مشکلات لوی جرگه و بالاخره مشروعیت ریاست اجرایی همه مسائل است که تا حال حکومت نتونسته این مسائل حل کنه. گزارش های وجود دارد که در ارتباط به معاونیت ریاست جمهوری بعض پلان های روی دست است و تغییرات آمدنی است. معلومات شما چی رو نشان میده وقتی چون این کار میشه؟ و اگر میشه به نظر شما اقدام مثبت است یا خیر؟
بله بله، خب این حکومت موجوده با می موافقتنامه که بر اساس او حکومت تاسیس شده یک مشکل برای خود خلق کرده، و او است که اینا گفتن که در ظرف 2 سال باید لوی جرگه دایر شود، و اینطور معلوم میشه که اینا لوی جرگه را دایر کرده نمیدانند. پس اینجا سوال پیدا میشه، خیر دوام ریاست اجرایه به کدام اساس صورت خواهد گرفت؟ و برای اینا جواب خوبی ندارن و اصلا اینا از لوی جرگه هم میترسن، نه که لوی جرگه سری حکومت صدا کنه که کار حکومت خوب نیست، قابل قبول نیست و باید حکومت تعویض شوه. از او خاطر میخوان اینا یک فرمول دیگه را مطرح کنن که دو موضوع لوی جرگه مطرح نباشه. به او اساس بعضی ها به این فکر شدن که اگر دکتر سبا عبدالله پست معاونیت ها را یکی از معاونیت ها را قبول کنن، این بحث ها بقیده من با بحثی که با بعض دوستان ما داشتیم فکر میکنم این بحث شده، این که نتیجه همونطور تصمیم نهایی گرفته شده باورم نمیه که تصمیم نهایی سری گرفته شده باشه، و چون این موضوع تا اندازه افشا شده بعضی از کسایی که در این بحثا شامل بودن فکر میکنم که اونا هم فکر دوم هم میخواه که اثر سر این موضوع فکر کنن.
خب قسمی که شما هم اشاره کردین که با توجه به مشکلات حکومت نمیتونه انتخابات هم برگزار کنه یا لوی جرگه را بخواه، با نظر شما کدام را معقول خواهد بود؟ آیا ای که مسئله معاونیت مطرح باشه یا ای که لوی جرگه خواسته شود؟ کدام مثلا به نظر شما اگر احیانا قسمی که شما پیشنهاد میکنین انتخابات ریاست جمهوری نشه، پس در این صورت دو رای دیگه که داریم کدامش به نظر شما معقول است و خیر مردم افغانستان؟
خب یک مربوط به این است که باز اگر پیشنهادهای تغییرات در معاونیت بعضی از شخصیت ها قبول نکنه، خب باز اون یعنی امکان نداره، یعنی تغییر یک کس نواد به حیث معاون تعیین کردن، معاون رئیس جمهور تعیین کردن، تنها در صورت میشه که یا معاون فوت کنه و یا هم استعفا بده، و اگر معاون استعفا نده خب باز این موضوع مطرح نیست. پس در اون صورت باید رامورای لوی جرگه و رای انتخابات به پیش گرفته شود، و پیشنهاد ما ایسته که ممکنه لوی جرگه می بحران حل کرده نتانن، به خاطر که حال تنها موضوعی نیست که رئیس اجرایه به صدارت ریاست اجرایه به صدارت تبدیل شوه و یا نشوه. ما خب باور نمیشه که مردم ایره تایید کنه که ریاست اجرایه به صدارت تبدیل شوه، ولی فکر میکنم که اگر لوی جرگه دار شوه اونا سر حکومت هم اعتماد خدا نخواد داشته باشه. به او اساس است که من پیشنهاد میکنم که یک حکومت به اون زمان به اون وقتی که انتخابات پارلمانی میشه، انتخابات شورای ولسوالی ها میشه، در اون وقت انتخابات ریاستی هم شوه تا ابی بحران به صورت عموم از بین بره.
انوارالحق احدی رئیس جبهه ملی نوین بود که با رادیو زدی صحبت میکرد. صدای ما را از رادیو زدی روی ماشای متوسط 12.96 و افم 100.5 میشنوید. داشتن بکس مکتب و کتابچه های زیبا آرزویست که هر طفل فقیر بسر دارد و پوره شدن چنین آرزو سرشار از خوشی ها است. شبکه جامعه مدنی افغانستان این آرزوی تعداد از اطفال بی‌بضاعت و کارگر را برآورده ساخته و با آنان قلم، کتابچه و بکس مکتب کمک کرد. در مورد همکارم الیاس صالحی گزارش می دهد.
هرچند با کودکان بی‌بضاعت همواره کمک های صورت گرفته است، اما شبکه جامعه مدنی افغانستان این بار به گونه متفاوت تری به آنان کمک کرد. این شبکه روز شنبه برای ده ها طفل بی سرپناه 5000 کتاب، قلم، پنسل و بکس مکتب تقسیم کرده و با آنان در زمینه آموزششان کمک نمود. مسئولان این شبکه این برنامه را جشن مهرآوری نامگذاری کرده گفتند که هدف آن حمایت از اطفال محتاج است. علی پرویز یک تن از مسئولان این شبکه در مورد این برنامه به رادیو آزادی گفت:
ما خواستیم که جمع از جوانان با هم دست به دست هم بدهیم و این جشن سرتاسری بسازیم در تمام افغانستان که خوشبختانه 9 ولایت در این جشن سهم دارند و اینا در روز 3 حمل شروع کمپین ما بود. ما مقدار زیاد کرتاسیه را جمع آوری کردیم و به اطفال بی‌بضاعت در ولسوالی های کابل و ولایت تقسیم کردیم.
در جشن مهرآوری برخی اطفال که در کنار جاده تخم، بولانی، پلاستیک و اشیای دیگر می‌فروشند نیز اشتراک داشتند. این اطفال که با این کمک خوشی در چهره هایشان ظاهر گردیده است، از دیگر نهادها، تجار و مؤسسات خیریه خواستند تا با آنان در بخش تعلیم و تربیتشان همکاری کنند. دو تن از این اطفال به رادیو آزادی چنین گفتند:
من فردوس بولانی فروشی میکنم. من میخوام از دولت به من الان کتابچه بدهد که من درس ما بخونم.
همین اختیار است. از دولت میخوام که بر ما کتاب، قلم، کتابچه بده ما تا درسای خود را بخونیم.
قبل از این نهادهای مختلف در ولایات و کابل با اطفال بی‌بضاعت افغان همکاری های را انجام داده اند.
الیاس صالحی گزارش میداد. و حالا هم مرور داریم بر روزنامه های چاپ امروز کابل. اینکه این روزنامه ها روی کدام مسائل تبصره کردند، نسیم شفق در مورد میگوید.
فساد در شورای عالی صلح افغانستان و دست داشتن پاکستان در جنگ جاری این کشور از مهمترین مطالب روزنامه های چاپ امروز کابل است. روزنامه غیر دولتی سرنوشت در سرمقالش به موضوع فساد اداری در شورای عالی صلح اشاره کرده و گفته است که گرگان در چهره گوسفندان. در سرمقاله به نقل از شهزاده شاهد یک عضو شورای عالی صلح آمده است که برخی از اعضای فعلی و پیشین این شورا در فساد اداری و استخباراتی دست دارند. سرمقاله نویس می گوید که ادعاهای آقای شاهد نباید دست کم گرفته شود و عاملین فساد در شورای عالی صلح باید به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شوند. سرمقاله نویس نوشته است که پس از تثبیت جرم این افراد باید افشا شده و مطابق قانون با آنان برخورد صورت گیرد. روزنامه غیر دولتی کابل پوست در مطلب درباره صلح گفته است که یکجا شدن گروه های طالبان به پروسه صلح مفید واقع می شود. در بخشی از مطلب به گفته های ملا عبدالقیوم زاکر اشاره شده و آمده است که وی با افرادش با ملا اختر محمد منصور بیعت می کند. در مطلب به نقل از تحلیلگران گفته شده که چند دسته بودن طالبان در برابر تلاش های صلح مانع جدی پنداشته می شود و اگر آنان از اختلافات درونیشان دست بکشند، حاضر ساختنشان به میز مذاکره نیز کار آسان خواهد بود. روزنامه غیر دولتی سرخط در مطلب به مداخلات پاکستان در افغانستان اشاره کرده و گفته است که این کشور در ولایت زابل مواد انفجاری و موتورسایکل به دسترس طالبان مسلح قرار می دهد. در مطلب به نقل از حمیدالله توخی یک عضو ولسی جرگه گفته شده که موترهای باربری که میان زابل و پاکستان رفت و آمد می کنند مواد انفجاری و موتورسایکل برای طالبان انتقال می دهند. حاجی محمد هاشم یک عضو شورای ولایتی زابل نیز این مطلب را تایید کرده، اما گل اسلام سیال سخنگوی والی زابل گفته است که در مناطق سرحدی تدابیر شدید شده و بر رفت و آمد موترهای باربری نیز قیودات وضع گردیده است. و روزنامه دولتی هواد در سرمقالش گفته است که خارجی ها به تحریک دشمنان تاریخی افغانستان به مداخلاتشان در این کشور ادامه می دهند. سرمقاله نویس به این اظهارات مسعود اندرابی سرپرست ریاست امنیت ملی اشاره کرده که گفته است استخبارات پاکستان پروسه آموزش مخالفان مسلح را تسریع کرده و در سال جاری نیز به حمایتش از مخالفان مسلح در این کشور ادامه می دهد.
صدای ما را از رادیو زدی میشنوین. ساعت 5:30 دقیقه عصر است و حالا به همکارم مقیم نایب فرصت می دهیم که فشرده تازه ترین خبرها دارد و در ادامه سرخط ها لیزای دری رویدادهای ورزشی را تقدیم می کند.
هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان از رئیس جمهور اشرف غنی می خواهد تا از اظهارات نظر منفی در مورد مهاجرین افغان خودداری نماید. مقامات امنیتی هرات میگویند تلاش های بزرگان قوم برای رهایی 15 کارمند ربوده شده مؤسسه ماین پاکی به نام هلو تراست نتیجه نداده و آنها برای جستجوی این ماین پاکان عملیات را آغاز خواهند کرد. والی میدان وردک میگوید به هیچ کسی اجازه نمیدهد که به اختلافات قومی در این ولایت دامن بزند. از نبردهای شدید در منطقه مورد نزاع ناگورنو و قره‌باغ در داخل آذربایجان خبر داده می شود. سازمان عفو بین الملل ترکیه را با بازداشت غیرقانونی اتباعی سوریه در ماه‌های اخیر به کشور جنگزده ایشان متهم کرده است. و رئیس جمهور آمریکا می گوید اداره وی برای حل نگرانی ها آمادگی می گیرد که گویا ایران از رفع تعزیرات بر اساس موافقتنامه اتمی کشور با غرب بهره کامل نگرفته است.
تازه ترین رویدادهای ورزشی را از رادیو آزادی میشنوید. کرکت بورد افغانستان میگوید که تیم ملی کرکت افغانستان برای اشتراک در مسابقات انترکانتیننتال یا بین القارهای فردا به هند سفر میکند. عزیز الله فضلی معاون این بورد امروز به رادیو آزادی گفت که تیم افغانستان در مسابقه 4 روزه با تیم نامیبیا روبرو می شود.
مسابقات بنام ای کاپ یا انترکانتیننتال کاپ برای نامیبیا مسابقه داری کشور هندستان.
گفته نیست که این مسابقات به تاریخ 10 ماه جاری میلادی در هند برگزار می شود. بازی های تمرینی تیم ملی تکواندو افغانستان برای کسب سهمیه مسابقات المپیکی و آمادگی هرچی بیشتر با مسابقات آسیایی در کره جنوبی جریان دارد. بشیر ترکی مربی تیم ملی تکواندو افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که این آمادگی ها در شهر بوسان کره جنوبی از 4 روز به این سو ادامه دارد. او افزود که تا حال بازیکنان افغان در 2 بازی تمرینی در برابر بازیکنان کره جنوبی خوب درخشیدند. او همچنان گفت که در این کمپ تمرینی روح‌الله نیکبا، محمود حیدری، شریف مرادی، محسن رضایی، سمیه غلامی و نیلا احمدی اشتراک دارند. با گفته آقای ترکی قرار است که این بازیکنان جهت اشتراک در مسابقات کسب سهمیه المپیک 2016 برزیل و مسابقات آسیایی تا 2 هفته دیگر عازم فیلیپین شوند. و قرار است در سلسله مسابقات لیگ فوتبال هاسپانیا امشب ریال مادرید و بارسلونا با هم روبرو شوند. بر اساس معلومات فدراسیون جهانی فوتبال، مسابقه این دو تیم که الکسی کونیز نامیده می شود، ساعت 11 امشب به وقت افغانستان در میدان ورزشی نیو کپ بارسلونا برگزار می شود. قبلا در بازی رفت این مسابقات تیم بارسلونا توانست 4-0 تیم ریال مادرید را با شکست مواجه کند. میلیون ها تن در سراسر جهان مسابقات این دو تیم را تعقیب می کنند برای اینکه بیشترین ستاره های فوتبال در این دو تیم بازی می کنند.
خبرهای ورزشی را از رادیو صدادی شنیدید. در ادامه مطالب ورزش، مسئولان کرکت بورد افغانستان میگوید مسابقاتی که قرار بود در ماه اپریل با کرکت بازان پاکستان برگزار شود، به فیصله مشترک کرکت بورد هر دو کشور تعویق افتاده است. همکارم جاوید حسن‌زاده با آقای شفیق الله ستانکزی رئیس اجرایی کرکت بورد افغانستان مصاحبه کرده و از وی دلیل اصلی تعویق افتادن این مسابقات را پرسیده.
یکی از اولویت‌های افغانستان کرکت بورد این است که ما مسابقات را دایر بسازیم با همراه کشورهایی که عضویت کامل شورای بین‌المللی را دارند و ما با همراه اونها مسابقه کنیم. و به همین دلیل ما با همراه سه کرکت بورد جهانی که عضویت کامل را دارند از ICC معاهده با امضا رسانیده بودیم و همچنان این مسابقات قرار بود که دایر شود در ماه اپریل. خود چون می واقعات اخیر که در پاکستان صورت گرفت، نیت یگانه علتی شد که ما به این مسابقات نرفتیم و دل را خوش نکردیم. و باید بگویم که این فیصله دو جانبه از هر دو کرکت بورد به این موافقت نامه رسید که ما این مسابقه را به تاخیر کنیم، یعنی در آینده ما یک تاریخ را هر دو کرکت بورد که تقسیم اوقات تیم ملی خود را ببینند که به کار ما باشیم در او زمان، باید ما در او هر دو وقت مسابقات را دایر کنیم. او یک سیریز بایلاتر بود دو جانبه که در اپریل 2016 پاکستان میزبانی ما را میکرد و در سپتامبر 2017 افغانستان میزبانی پاکستان را میکرد.
بله، قرار بود چند مسابقه را اندازی شوه و شما به کدام تاریخ باید میرفتن؟
تاریخ 20 اپریل ما رفتیم و سه مسابقه یک روزه با تیم ملی افغانستان و پاکستان و همچنان دو مسابقه چهار روزه تیمای الف هر دو جانب بازی میکرد. و حتما باید ما یادآورم شوم که هر کرکت بوردی که میزبانی یک تیم بین المللی را میکنند باید کلیرنس ارگانای امنیتی خود را از آن خود داشته باشد.
رئیس اجرایی کرکت بورد افغانستان بود که با رادیو زدی صحبت میکرد. سپاس فراوان از همراهی همه شنونده ها. حالا هم دو برنامه هفته بار حقیقت چیست و هوای تازه یکی پای دیگر نشر خواهد شد.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقام های دولتی و چهره های مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، سلام های من قسیم سلامل را بپذیرین. در برنامه حقیقت چیست این هفته با مل پاسوال سید عمر صبور رئیس عمومی ریاست پاسپورت وزارت امور داخله مصاحبه انجام دادیم.
شکر رئیس بازی که موقع مصاحبه دادین. به عنوان سوال نخست میخواییم رو بپرسم که امی روند توزیع پاسپورت ها فعلا به چی شکل است؟ چون قبلا یک مشکل پیش آمده بود که تعداد پاسپورت ها کم بود، بیروبار هم زیاد بود، آیا فعلا اون مشکل حل شده، پابرجاست، پروسه به چه شکل پیش میره؟ اگر این برد معلومات بدیم.
تشکر از شما که شما وقت خود در اختیار ما قرار دادیم.
سلامت باشید.
و سلام و ادب دارم حضور همه شنونده های محترم رادیوی آزادی و مردم افغانستان که صدای ما را میشنوند. روند توزیع پاسپورت در 6 ماه اخیر سال 1394 با علت ازی که از یک طرف سیستم ما ظرفیت پایی نداشت و از طرف دیگه هم سیلی از مردم افغانستان حرکت کرد که ما پاسپورت بگیریم، کسی که ضرورت هم داشت و کسی هم که ضرورت نداشت. زمانی که تقاضا زیاد شد و ظرفیت دستگاه ما پایین بود، یک تعداد مردم رفت به نوبت. همین نوبت اداره ما را به طرف چالش کشاند. حتی یک تعداد افراد فرصت طلب از این موقع استفاده سوء هم می کردن. به هر صورت ما تانستیم، سر نقطه منفیش فکر زیاد نمی کنیم، ما تانستیم که با اراده قوی و عزم متین اینمی جریانی که پیش آمد ما او را مهار کنیم. و او ای بود که پیشنهادهای طرح دادیم برای وزارت محترم امور داخله و به حضور جلالت مآب رئیس جمهور. تشکیل ما را 150 نفر اضافه کردن که ایره جذب کردیم، ترنینگ کردیم، به کار استخدامشان کردیم، فعلا کار جریان داره. جانب دومش پایین بودن ظرفیت دستگاه ها بود که او را در تفاهم با رهبری وزارت امور داخله، ریاست مخابره و تکنولوژی وزارت امور داخله، قوت‌های ناتو و ایالات متحده آمریکا، دستگاه‌های ما را تقویت بخشیدیم و ظرفیت بالا بردیم که در او وقت ما میتونستیم در روز 1000 تا 2000 پاسپورت صادر کنیم. فعلا ظرفیت توزیع و صدور پاسپورت در اداره مرکزی پاسپورت افغانستان و 5000 پاسپورت بالا رفته.
خب برای از این کمی مشکل هم رفع شده باشه، اتای که پلان روی دست هست کمی پروسه توزیع به ولایت ها هم داده شد، ضمن نمی ماشین های چاپ چون محدود است، شما گفتیم قبلا یعنی تعداد ماشین های چاپ بیشتر شود، چون این یک کار
سیستم پاسپورت در سطح دنیا مرکزی است. در هر کشور یک مرکز پرنت پاسپورت داره. ما نمیتونیم که به اساس استانداردهای و نرمای بین المللی سیستم پاسپورت را به مراکز دومی و سومی در واحدهای دیگه روان کنیم که پرنت شوند. فقط صرف اونا میتونن که اسناد تای مراحل کنن و ما روان کنن و ما ایجا پرنتش کنیم. ما اینمی ظرفیت را داخل مرکز بلند بردیم، قلب قوی ساختیم تا شریان ها را درست خون رسانده بتانن. واحدهای دومی ما اسناد تای مراحل میکنن، برای ما روان میکنن، ما برشان پرنت میکنیم. در سیستم فعلی پاسپورت در سطح جهان اجازه نیست که واحد دومی باشن. به این اساس پرینترهای خود اداره را ما قوی ساختیم و دستگاه خود اداره در مرکز قوی ساختیم. ولایات هر قدر اسناد که روان میکنه ما برشان پرینت کرده میریم که چالش از بین رفته. فعلا در گذشته همو که شما سوال میکنین، در 6 ماه گذشته در افغانستان از ولایات که پاسپورت میرسید ما تا 4 ماه 3 ماه 4 ماه ده اینجا نمیتونستیم کورا پرنت کنیم. اسناد میرسید ذخیره میمون. ما که ما گفتم تا که پیشتر ما حضورت به عرض رساندم و به ملت عزیز خود اطمینان میتون بازم که ما با پشت کار و عزم متین و اراده قوی ایره مهار کردیم. علتش این بود که 70,000 امی درخواست پاسپورت که بایومتری کام شده بود، پیسه خودم تحویل کرده بود، از ولایات برای ما آمده بود، ذخیره شده بود. در ظرف چند هفته ما او رو مهار کردیم و در حدود 50-60,000 فکر میکنم 60,000 بوده باشه که در مرکز به خود ما مراجعه کرده بود. او مردم زمانی که عریضه رو می آوردن 2 ماه ما برشان وقت میدادیم که البته اینمی پروسه فعلا آرام شده و وضعیت پاسپورت در افغانستان در مرکز 100 مرتبه من نسبت به گذشته 100% برتان اطمینان میتونم که خوب شده و پروسه هم تغییر یک کمک آمده در بینش.
بله.
مثلا کسایی که در کابل زندگی میکنن از ولایات هستن، باید تصدیق وکیل گذر ناحیه و سکونت دائمی خود در کابل تثبیت کنه که باز ما برش پاسپورت بدیم، اگر نی باید از ولایت مربوطه خود بگیرن. و کسایی که از خود کابل هست هیچ مشکلی نیست، تذکره خود ارائه میکنه، برای تذکرهش ما برش پاسپورتش رو صادر میکنیم. و ای هم اطمینان میتونم که 1400 تا 1500 تا 2000 متقاضی را ما ظرفیت داریم که اگر در مرکز برای ما مراجعه کنه، که حال فعلا روزانه 1200 تا 1000 است.
بله.
یعنی یک کمک رش هم کم شده و دمو وضعیت هم که حالت بسیار جدی بود، ما 13 لک پاسپورت در این جریانه که من متصدی اداره هستم تانستیم که بر مردم افغانستان پاسپورت صادر کنم. از این خاطر فعلا این مردم میتونه که در ظرف 4-5 روز پاسپورت خود از پستخانه مربوطه که در نزدیکترین ساحه منطقهش زندگی میکنه، مثلا خیرخانه در مساحه خیرخانه و ارزان قیمت در ساحه ارزان قیمت، پاسپورت خود متقاضی باید از اینکه مرایل خود ایجا تای کرد تا با ارائه یک سند که ما برای زوم ایتیم بازور همه برای در پستخانه، پاسپورتش از پستخانه برش داده میشه.
یک سیستم دیگه را که ریاست پاسپورت روی دست داشت، مراجعین از طریق آنلاین بود، از طریق اینترنت. سیستم واقعا فعلا هم فعال است، چقدر تانسته سهولت ایجاد کنه؟ چون یک سیستم وجود داره یا خیر؟
تا فعلا من پیشتر براتونم گفتم که 13 لک یعنی 1,300,000 انسان ما آفلاین پاسپورت توزیع کردیم، یعنی فرم ما آفلاین بوده، هیچ مشکل ما در قسمت فرم خود نداریم. آنچه که پیش آمده که افتتاح شده، اگر ای به کار خود آغاز کنه، فکر میکنم که یک گام خوبی است. اما تا فعلا همی فرم ما دستگار آمدن وزارت محترم مخابراتی را افتتاح کرده، تا هنوز مشکلات تکنیکی خود داره که یک فرم امتال ما از این طریق نتونستیم که بگیریم. و مشکلات تکنیکی از او ده ای است که بعضی وقت برق نمی باشه، که افغانستان یک برق تثبیت شده و گارانتی شده و مطمئن نداره. دوم، نداشتن فرهنگ و دانش کامپیوتر و انترنت که اکثر ملت فاقدی دانش است. سوم، نداشتن انترنت منظم و قوی در افغانستان که تنها ما میتونیم در شهرهای افغانستان دارای یک انترنت باشیم، اما در ولسوالی‌ها هنوز هم انترنت وجود نداره، برق وجود نداره، تکنولوژی در سطح خودش باشه. و از طرف دیگر تکنیکی خود سیستم که مشکل داره در خود وزارت محترم مخابرات که تا هنوز حلش کرده نتونسته. اینی چند موضوع سبب شده که این سیستم با حالت خود مونده، اما کار سرش جریان داره که این باید فعال شوه. و یکی از مسئولیت‌های وزارت محترم مخابرات است که باید این سیستم هم در مرکز فعال بسازه و هم در ولایات.
یک سوال اخیری که متاسفانه در این آخر گزارش نشر شد که پاسپورت افغانستان به اعتبارترین پاسپورت در سطح جهان است. این مسئله را شما جوابتان چی است یا عکس‌العمل‌تان چی است و بخاطر حل این مسئله چه اقدامات صورت گرفته؟
بدنامترین نه، بلکه در ردیف پایین‌ترین، به اعتبار نه، در ردیف پایین‌ترین پاسپورت‌های دنیا قرار داره. این علتش بر بسیار گپای دیگه برمیخوره که از جمله یکیش هم ما تا حال امو اینمی امار که مثلا دنیا داده، یک در لندن است که ایره امار میته که کدام کشور اول شده در قسمت پاسپورت و کدام در آخر شده. ایره ما با وزارت محترم خارجه نشست داشتیم و یک جلسه داشتیم، یک نامه با آدرس از او اداره نوشته کردیم که شما به اساس کدام میارها امی پاسپورت ما را به ردیف پایین آوردین که ما اونمو میارها را تکمیل کنیم. تا هنوز اونمو جواب نامده که ما در کدام میارها را تکمیل کرده نتانستیم. آیا کاغذ پاسپورت ما خراب است؟ آیا بیشترین کشورها ما را ویزه نمیده؟ آیا ما در تمام دنیا سفارت نداریم که در مجموعی کشورها باشند؟ آیا مردم افغانستان بیشتر به پاسپورت خود احترام نمیگذاره که میره پناهندگی قبول میکنه، پاسپورت او طرف مندازه، مردم به پاسپورت خود ارزش نمیده؟ کدام موارد در این رابطه موجود است که دنیا ما را در ردیف پایین آورده؟ به این اساس از لحاظ کوالیتی و کیفیت پاسپورت ما و شما بهترین پاسپورت است. 22 مورد علائم امنیتی داره که حتی با ذره‌بین خردنه که تا میکروسکوپای قوی نباشه او را تشخیص کرده نمیتونه. پس از اینکه در پاسپورت قوی من فکر میکنم در این منطقه وجود نداره. حتی من میتونم که بسیار با جرأت بگویم که در همین کشورهای منطقه ما دارای یک پاسپورت خوب و عالی هستیم.
بله، تشکر، سلامت باشین.
هوای تازه. برنامه برای جوانان. تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
دوستای گرامی سلام، خدا کنه جور و صحت باشین. در برنامه هفته هوای تازه شما را از کار و فعالیت‌های ریاض درمل جوان افغان آشنا می‌سازیم که تحقیقات را انجام داده که چطور آب ناپاک به پاک تبدیل کنه. پس تا آخر با ما فروزان حبیبزاده برنامه را تعقیب کنین. دوستای عزیز، ریاض درمل از ولایت ننگرهار جوان است که مانند سایر جوانهای دیگر تلخی مهاجرت چشیده و در زندگی مهاجرت تولد شده. او مشکلات اقتصادی زیاد را در کمپ مهاجرین در پاکستان متحمل شده. با آنکه مخالفت های برای ادامه درس و تحصیلش وجود داشت، مبارزه کرده و تحصیلات ادامه داد. بیاین در این مورد بیشتر از زبان خودش بشنویم.
مشکلات زیادی داشتیم چون که ما که جای درس می خواندیم، امو نفرایی که دونج زندگی میکد و سری اولادای خود درس نمی خواندن و از تقاضای کار میکدن، تقاضای پول میکدن. یک فشار بود سر فامیلی ما، سر ما که و تقاضا میکد که اولادای شما باید کار کنه، دی عمر باید درس نره، باید مکتب نره. امو زندگی یک تنگ بود، یک فشار روحی بود سر ما که گذشت. مشکلات اقتصادی هم داشتیم، باز که از صنف دوم فارغ شدیم، باز در پاکستان یک سیستم کالج می باشه، با کالج آمدیم. با کالج که آمدیم اوجا فیسایش زیاد بود. در سال اول کوشش کردیم که ام درس زیاد بخانیم تا که با سال دوم فیس ما مفت شوه و اگر نمرات زیاد می گرفتین باز هم یک چیز میسون. باز خوب شد، اما سال اول نمرات که و معیار داشتن او را تکمیل کردیم و با سال دوم سکولرشپ گرفتیم و درس خواندن. پس در پونتون که درس می خواندم اوجا مشکلات زیادی بود. بعد از وقت امرای پونتون کار میکدیم تا نا وقتی شو امرای یک شرکت و خود و درس خدا از او قسم سپور میکدیم.
ریاض درمل بعد از اینکه لیسانس خود در بخش منابع آب از پوهنتون پشاور پاکستان میگیرد، دوباره به افغانستان برمیگرده. در زمینی که در برخی از ادارات دولتی و بین المللی ایفای وظیفه میکنه، راهی کشور فرانسه میشه و در بخش محیط زیست از یکی از پوهنتونهای فرانسوی ماستری خود میگیره و در حال حاضران مشغول تحصیل در مقطع دکترا در کشور آلمان است. آقای درمل میگه در جریان ماستری تحقیقات چگونگی پاک ساختن آب ناپاک انجام داد که توانست عنوان موفق ترین برنامه را کسب کنه و در حال حاضر موضوع دکترای خودم روی آب دریای کابل انتخاب کرده. خب ای که چطور خواست روی تصفیه آب تحقیقات شروع کنه بیشتر از خودش میشنویم.
انگیزه اول شاید امی در دوران ماستری بودیم، امی چیزا بیشتر حس کردیم که در افغانستان در بخش محیط زیست کسایی که مسلکی است کار نمیکنه یا بسیار کم است، که افغانستان نیاز به مردمی بسیار دارند که در بخش محیط زیست کار میکنند. باز در محیط زیست ما یک بخش بسیار عمده در بخش آب داریم. در موضوع آب در افغانستان با بسیار چالش ها متوجه است. در افغانستان مردم دسترسی به آب پاک ندارن، افغانستان مردم آگاهی عام در بخش آبهای پاک و ناپاک ندارن، افغانستان مردم سیستم کانالیزیشن ندارن. به او خاطر تصمیم گرفتیم که سر یک موضوع کار کنیم که به افغانستان حیاتی باشه و مردم افغانستان از او استفاده گرفته بتانه. باز در بخش آب ناپاک آمدیم و در افغانستان ما میفهمیم که سر آب ناپاک یک تحقیق علمی نشده تا هنوز، تحقیق ساینسی نشده. و اگر ما میخوام که به آبهای ناپاک افغانستان یک جونر یا یک نفر که به دولت افغانستان پیسه پول بده، او را باید یک ساینتیفیک ری پروف بدیم که قدر آب ما ناپاک است، ای قدر ما نیاز داریم. او بدون از این نمیشه که شما یک تحقیق ساینسی نکنین. به خاطر ما گفتیم که افغانستان نیاز داره در این بخش که باید در آبهای ناپاک و خصوصا آبهای دریای کابل که بسیاری آبهای خانه و کارخانه و مردمی که روز مره استعمال میکنه او در مستقیما در دریای کابل میره. ما فکر کردیم که سر دریای کابل کار میکنیم، سر آبهای ناپاک کار میکنیم.
ریاض درمل میگه با آنکه کدام ارقام دقیق در مورد آبهای ناپاک وجود نداره، اما در حال حاضر 40% آبهای زیرزمینی ای شهر که برای آشامیدن و شستشو استفاده میشه غیر صحی است. ریاض درمل در حال حاضر روی آب دریای کابل تحقیقات را روی دست داره که در این مورد میگه.
در بخش آبهای دریای کابل ما نوز در فیز اول استیم که ما در این کلگی دیتا را از نهادهای مختلف جمع‌آوری میکنیم. بعد از او امو سامپل آبها را میگیریم و امرای اکسای ستلات و چیزا پروسس میکنیم. کنیم و پیش بریم. ما هنوز در فیز اول قرار داریم، مشاهدات اولی ما نشان میده که ما این کار قدم میتانیم، اما این کار وقتی زیاد در بر میگیره، شاید 4 سال 4.5 سال در بر میگیره تا که تحقیق خلاص شوه و از نگاه ساینسی و از نگاه جامعه مکمل تکمیل شوه. ما بتانیم که از این را یک رای حل برای ابهاینا پاکی در کابل پیدا کنیم. تا هنوز امون چیزایی که ما دست داریم، امون سامپلایی که ما گرفتیم نشان میده که کار قابل تطبیق هم است و انشالله اگمایی را تکمیل کنیم با افغانستان یک اسیت بسیار بزرگ می باشه و با محصولینی که در بخش محیط زیست کار میکنه با او یک ریفرنس بسیار خوب خواهد.
تشکر که شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستین. دوستای گرامی، حفاظت از محیط زیست تنها این نیست که متوجه سرسبزی شد. ریاض درمل میگه حفاظت از محیط زیست 3 بخش عمده، آب، هوا و زمین دبر میگیره که مهمترین او آب است که متاسفانه زیادتر از مردم از این موضوع آگاهی ندارن. او برای پلانهای آینده خود در قدم نخست در بخش آگاهی آمد کار خواهد کرد.
یکی از هدف ما است که باید آگاهی آمد شود. دوم، ما باید تحقیقات علمی کنیم سر آبهای، سر محیط، سر هوا، سر زمین افغانستان که چقدر آلوده شده است و چقدر اگر امی حالت دوام پیدا کنه در سالهای آینده ما چقدر متضرر خواهد بودیم و مردم باید تشویق کنیم که در بخش محیط زیست بیاید. و سوم هدف عمده ما است که یک تصویر کلی سویست که در بسیاری کشور جهان مجاورهایی که از نهادها داره که در کانفرانس های بین المللی، در سمپوزیم های بین المللی، در بحث های بین المللی او اشتراک میکنه به نمایندگی کشور خودش و او از موقف دولت خود دفاع میکنه. متاسفانه در افغانستان ما کسایی نداریم که او غیر دولتی باشه و با کانفرانس ها برا، با دیسکشن بین المللی برا و از موقف افغانستان دفاع کنه. ما چون ما فکر میکنیم که ما بسیار نیاز داریم به این بخش. ما یک کشور متضرر هستیم از تغییر اقلیم، امو غازات که هست از کشورهای همسایه ما میآیند. یک کشور تولیدی نیستیم، بیشتر بخش های کارخانه و چیزا زیاد نداریم. کلگی غاز گلخانی که هست از بسیاریش از ایران و پاکستان از جای ما، باید ما بفهمیم که امی چیزا که از سر سیاحت و اقتصاد مردم ما تاثیر میکنه و در کانفرنس های بین المللی باید ما از موقف خود دفاع کنیم و مردم وادار بسازیم که محیط ما را خراب کرده و باید پسی را جور کنه و امرای دولتی ما و امرای مردم ما همکاری کنه.
آب نعمت خداوندی است و به خاطر بقای زندگی باید از اسراف آب جلوگیری کرد. این سخنان ریاض درمل بیان نموده گفت اگر می خواهیم برای نسل آینده یک نظام طبیعی را به وجود بیاریم، پس مهم است از منابع فعلی به صورت درست استفاده کنیم.
اگر ما امی آب و منابع خود زیاد مصرف کنیم، یک وقت خدا نخواسته می که آبی که ما مصرف کرده باشیم، اسراف کرده باشیم، مصرف اضافی کرده باشیم، از امی او یک چند تا زندگی را ما نگاه قدم میتونستیم، یک چند تا زندگی را ما نجات داده میتونستیم اگر ای را خوب مصرف میکنیم. اگر مصرف نمیکردیم یا نکردیم، امی از امکان دور نیست که آینده نسل های ما از امی آسیب پذیر شوند و شاید یک امکانات خوبی زندگی را نداشته باشند و حتی در بیشتری جایی که ما دیدیم حالی مردم مجبور شده که از نگاه محیطی زیستی، از نگاه محیطی، از نگاه تغییر اقلیم از یک جای به دیگر جای بره و مشکلات بیشتر پیش میاد.
و داخل ریاض درمل از اندوخته های زندگی خود به جوانان اشاره نموده گفت که به فکر باز و روی یک هدف و پلان پیش برن و فکر کنن که افغانستان به چه چیز نیاز داره و برای آبادی کشور خود توجه جدی نماین.
اول جوان های ما که از افغانستان و باید ما در انگلیسی یک اصطلاح داریم thinking out of the box، که از یک صندوق یک از حصار بالا باید ما فکر کنیم. ما باید می چیز در نظر گرفته باشیم که معیارهای بین المللی چیست، معیارهای کشور ما چیست و باید نه تنها همو چیزها را باید ببینیم که در چهار اطراف ما وجود داره، یعنی چیزها را باید ببینیم که او در چهار اطراف ما وجود نباشه و باید ما یک فکری کلی را کنیم و باید سریعزی فشار ما باشه وقتی که یک تصمیم گیری برای برای مسلک و آینده خود میکنیم که افغانستان به چی نیاز داره. در افغانستان بسیار دکتر داریم، انجینر داریم، مردمی که از اقتصاد و حقوق و تجارت فارغ شده داریم، اما در بخش های بسیار تکنیکی، در بخش هایی که ما افغانستان ما بسیار نیاز داره و مشاورین خارجی میآید افغانستان، هزارها دلار از هر ماه از افغانستان میگیره به خاطر که ما مردم مسلکی ندارن. باید جوان های افغانستان سریزی فکر کنه که امو چیزای رواجی که در کشور ما است از او صرفه جویی شوا و چیزای نو که افغانستان ضرورت داره باید به او مسلکا نظر خود تغییر کنه.
وطن خاک پاک تو عشق من است، وطن لاله زارت بهشت من است.
پس به امید ای که میزان آلودگی آبهای افغانستان مشخص و تصفیه شود، چرا که آب ضرورت اولیه حیات انسان هاست و از او به شکل درست و استفاده شود، برنامه یفته هوای تازه را با گفتن وبسایت رادیو آزادی www.radioazadi.com و صفحه فیسبوک هوای تازه facebook.hawaitaza.com برنامه را هم شنیده و خوانده میتونین. خاتمه داده و میگیم تا نشر برنامه بعدی، خداوند یار و مددگارتون.
السلام علیکم، وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې 15 صفی ولستان اگزام تاسو زموږ غږ لازم دی رادیو ری دانیم ساته.